تو آن لحظه های مستی در چشم من تو بودی، اکنون کجا نشستی؟ باور نکرده بودم غمخوار من تو بودی، گویی به خواب دیدم دلدار من تو بودی.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی را
یاد خدا، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. من علی پاکزاد به همراه همکارانم در پخش رادیو در خدمت شما هستیم با برنامه رهیافت، بهره‌وری در اقتصاد کشور، اتلاف منابعی که شکل میگیره و رتبه هایی که در جهان حول و حوش شاخص های توسعه یافتگی و ارزیابی میزان بهره‌وری در اقتصادهای ملی تعریف میشه، نشون میده که وضعیت مناسبی نداریم و سازمان ملی بهره‌وری و نهادهای مربوطه در این زمینه بیانیه‌ای به مناسبت همین روز منتشر کردند و راهکارهایی رو مد نظرشون هست که انشالله باید به صورت جدی دنبال بکنیم برای بهبود وضعیت بهره‌وری در کشور. تا ساعت 21:55 دقیقه با ما همراه باشید و از طریق 30,036,37 هم دیدگاه‌های خودتون رو حول و حوش موضوع بهره‌وری با ما در میون بذارید. اصلا بهره‌وری در اقتصاد ایران ممکن هست یا نه؟ خب، ارتباط ما با جناب آقای دکتر رضوی پور از کارشناسان خوب این حوزه برقرار شده. سلام عرض میکنم خدمتشون.
بنده هم سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه. خوشحالم که بعد از مدت ها مجدد در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، ما هم خوشحالیم از همراهی شما جناب رضوی پور. بحث بهره‌وری جز مواردیه که سال هاست، حداقل من خاطرم هست که از برنامه سوم و چهارم توسعه در اسناد والادستی و برنامه های اجرایی دولت ها گنجانده میشه این مفهوم و سهمی براش در تولید ناخالص ملی پیش بینی میشه، ولی الان میبینیم بعد از حداقل دو دهه ای که از این برنامه های مورد اشاره عبور میکنیم، نزدیک به سال 1404 قرار میگیریم، شاخص های بهره‌وری نتونستن دستاوردهایی که باید و شاید رو در اقتصاد ملی و در رویکردهای مدیریتی رقم بزنن. به نظر شما چرا این اتفاق میفته؟
ببینید، اولا من یه نکته رو مشخص بکنم، این که ما هدف رو در واقع بهره‌وری قرار میدیم و دنبال تحقق بهره‌وری هستیم، گاهی اوقات ما رو دچار یک خطای شناختی میکنه و اون خطا معمولا اینه که گاهی اوقات فکر میکنیم سیاست‌گذاری و تنظیمگری ما باید کاملا ناظر به بهره‌وری صورت بگیره و یک سرفصل جداگانه‌ای در کنار سایر کارها با عنوان بهره‌وری ما باید باز بکنیم، در حالی که در واقع واقع امر رو اگر درست بشناسیم بهره‌وری یک موضوع فرابخشی هست و یک موضوع جامع هست، در واقع روح حاکم بر همه تصمیمات و همه اتفاقاتی که در اقتصاد و در سایر ساحت ها میفته باید بهره‌وری باشه، در واقع یک دستاورد جانبی در کنار اهداف اصلی که دنبال میکنیم باید این باشه که تحقق اهداف با هزینه کمتری اتفاق بیفته و این معناش بهره‌وری هست. لذا خب ما اصل موضوع بهره‌وری وقتی بهش میپردازیم باید ببینیم که آیا سیاست گذاری و حکمرانی در کشور ما از کیفیت مطلوبی برخوردار هست یا نه، نتیجه سیاست گذاری و حکمرانی با کیفیت و مطلوب تحقق بهره‌وری است. خب ما سالها در کشور شاهد این هستیم که هر طیفی هر دولتی که روی کار میاد رویه هایی رو امتحان میکنه که بعضا بارها و بارها امتحان شدن، مثلا در ادوار مختلف ما در کشور قیمت گذاری دستوری رو شاهدش بودیم و تبعاتش رو هم دیدیم، بارها نتیجه سیاست سرکوب ارزی رو دیدیم، بارها نتیجه ارزان به حضورتون سیاست‌های اقتصادی که محدود کننده تولید به نفع مصرف هستن رو دیدیم که نهایتاً نه منجر به بهبود وضع مصرف کننده شدن و نتونستن ظرفیت‌های تولیدی رو حفظ بکنن. خب این تکرار اشتباهات در سیاست گذاری و حکمرانی نتیجه جز از دست رفتن فرصت ها و هدر رفتن منابع نداره. من فکر میکنم مشکل اصلی اقتصاد کشور ما در حوزه بهره‌وری این هست که ما نتونستیم چارچوب ها شاکله مطلوبی برای حکمرانی خودمون تعریف کنیم. مثال های متعددی میتونم در این زمینه بزنم، حالا نمیدونم چقدر زمان هست.
من قبل از اینکه حالا مثال شما رو داشته باشیم، چون 100% تمثیل های زیبایی خواهید داشت در این زمینه، من یه نکته ای رو میخوام بهش اشاره بکنم، شما هم اگر صلاح دونستید این بحث رو بهش بپردازید. ما همیشه در رابطه با بحث بهره‌وری در اسناد بودجه‌ای، در اسناد برنامه‌های 5 ساله و اسناد بالادستی، همونجوری که اشاره کردم در ابتدای گفتگو، سهمی رو در نظر میگیریم. به طور مثال امسال یک سهم حدود 3.5% از نرخ رشد اقتصادی رو می‌خوایم اختصاص بدیم یا از محل بهره‌وری حاصل بکنیم. موقعی که میایم ارقام رو نسبت به تولید ناخالص ملی نگاه میکنیم، یک وجه دیگه ای از این موضوع رو هم بهش میشه پرداخت. اونم اینه که موقعی که ما میگیم 3.5% نرخ رشد اقتصادی، باید ما در مثلا سال 1401 1100 هزار میلیارد تومان یا به قول این بچهای بازار سرمایه 1100 همت بتونیم صرفه جویی داشته باشیم یا بهبود استفاده از منابع داشته باشیم. حجم بسیار بالاست، رقم بسیار چشمگیره و همین ابهام ایجاد میکنه که آیا ممکن است یا نه. یعنی من اون نکته‌ای که میخوام بهش بپردازم اینه که هدف گذاری های حتی کمیم که ما تو این ساختار میبینیم و ما رو دچار اشتباه میکنه، خودشون هم از پایه خیلی درک دقیقی ازشون ندارن، فقط یه سهمی رو به نظرم در نظر میگیرن.
حالا اینکه این هدف گذاری ها چجوری تعیین میشه من خیلی ورودی روش ندارم، اینکه چجوری قرار محقق بشه رو بیشتر میتونم در موردش صحبت بکنم.
درسته.
ببینید من با یک دو تا مثال فکر کنم بتونم مسئله رو حدودی روشن بکنم. در ادوار مختلف در کشور ما وقتی مشکل مسکن بالا گرفته و ساخت مسکن با رکود مواجه شده، شاهد این بودیم که به عنوان مثال اومدیم از سیاست تحریک تقاضا استفاده کردیم. بارها بارها این اتفاق افتاده. حالا من برای شنوندگان توضیح میدم تحریک تقاضا یعنی چی؟ یعنی وام مسکن رو بیشتر بکنیم، وام خرید مسکن رو، که مردم پول بیشتری داشته باشن که برن به سمت خرید منزل، به سمت خرید خونه. در حالی که خب ابزارهای توسعه یافته تری وجود داره برای اینکه امکان ورود به بازار مسکن برای سرمایه های خرد فراهم بشه. مثلا در واقع ریت ها یا در واقع صندوق های سرمایه گذاری خاص مسکن که در واقع در واحد های کوچکتر مسکن رو قابل خرید و فروش برای عموم جامعه می کنند، یک ابزارن که این امکان رو به من نوعی میدن که در همون حدی که پول دارم در واقع سهمی از بازار مسکن رو بتونم خریداری بکنم و حالا در واقع سیستم اجاره داری رو پیاده بکنم. خب این یک امکانه. یا مثلا به عنوان مثال یه مثال بارزتری بخوام از چیزهای حکرانی که بتونه منابع رو تغذیه بکنه به سمت بازار مسکن میتونم ارائه بکنم. مثلا یک مثال این هست که ما خب در کشورمون متاسفانه نرخ انبارداری بسیار بالاست، یعنی ذخیره انبار در کشور ما نزدیک 6% جی دی پیه.
بله.
یعنی میزان دارایی هایی که در انبارها
بلوکه
شده نزدیک 6% کل تولید ناخالص داخلی ارزش داره.
بخش عمدهش هم برمیگرده به بحث تورمی بودن ساختار اقتصاد کشور.
بله. تورمی بودن یک عامل ریسکه، یک عامل مخاطره زاست برای فعالیت تولیدی. در حوزه مسکن هم این مخاطره وجود داره. شما زمانی که اقدام به ساخت و ساز میکنید برای مسکن، نمیدونید زمانی که میخواید آهن بخرید آهن چقدر خواهد
بود،
موقعی که سیمان میخواید بخرید سیمان چقدر خواهد بود، چون قیمت ها قابل پیش بینی نیست. حالا برای اینکه این ریسک کاهش پیدا بکنه در دنیا اومدن چیکار کردن؟ در بورس های کالا از ابزارهای مالی استفاده کردن، از مشتق‌ها و آتی‌ها که ریسک رو برای تولید کننده بپوشونند. یعنی منی که میخوام اقدام بکنم به ساخت و ساز مسکن، در همون بد و امر میتونم برای 6 ماه دیگه با قیمتی که الان پیش بینی میکنم آهن رو بخرم و خیالم جمع باشه که قیمت بازار به هر قیمتی که جهش داشته باشه من در اون تاریخ در واقع آهنم رو دریافت خواهم کرد یا معادل قیمت
رو. من میخوام بهانه‌ای بکنم صحبت آقای زاکانی رو که وعده داده مثلا در رابطه با ساخت و ساز، چون اشاره کردید یک کار حاکمیتی است، میخوام این مثال رو بزنم. اشاره کردن که به نوعی جواز ساخت رو میخوان به 2 ماه کاهش بدن زمانش رو، همین فرایند رو اگر یه سازنده بله من سازنده موقعی که خرید رو انجام میدم نمیدونم آیا جواز ساختم و اون موقع دریافت کردم یا نه، که از همین الان، یعنی انقدر عوامل متعدده که هر چقدر بخواین شما این پوشش ریسک رو و این پیشبینی رو داشته باشید، در عمل در نهایت معلوم نیستش که چقدر محقق بشه برنامه ریزی هاتون. ببخشید
بریم صحبت کنم. من میخوام این رو عرض کنم که ببینید وقتی که از نهادها و ابزارهایی که در دنیا متعارف هست و استفاده میشه ما استفاده نمی کنیم، نتیجهش این هست که ریسک ها برای تولید کننده بالا میره، هدر رفت منابع بالا میره، کلی منابع با صرف این بشه که ما کالاهایی که نیاز داریم رو انبار بکنیم یا کالاهایی که تولید کردیم رو هم انبار بکنیم تا ببینیم بعدا در بازار چه اتفاقی میفته. خب اینها عوامل ایجاد عدم بهره‌وری هستن و از این دست عوامل که ساختار نهادی در کشور مولد نابسامانی در حوزه بهره‌وری متعددن، برای هر کدومشان در دنیا راه حل‌های ایجاد شده، ولی عوامل بازدارنده‌ای وجود داره که نمیگذاره ما به سمت استفاده از این ابزارها حرکت بکنیم. من باب مثال عرض میکنم، یک صنعت مادر مثل صنعت سیمان، مثل صنعت فولاد، شبکه رانتی در توزیع محصول خودش در بازار بعضن داره که اون شبکه رانتی اجازه نمیده که مثلا ما بورس کالای قوی داشته باشیم که مردم بتونن اونجا در واقع اوراق مشتق و آتی رو خرید و فروش بکنن و خرید و فروش به سمتی بره که مثلا خریدار آهن یا خریدار سیمان برای صنعت ساخت و ساز ملکی بیاد مستقیما از طریق بورس کالا نیاز خودش رو پیش خرید بکنه و ریسک‌های خودش رو کاهش بده. میخوام این رو عرض بکنم، این به عنوان مثال بود دیگه.
بله.
در مجموع میخوام این نکته رو عرض بکنم که آنچه که موجب دوری ما از بهره‌وری در شرایط اقتصادی کشورمون شده عوامل متعددی است که بخش زیادیش در حوزه سیاست‌گذاری کشور حاکمه. و این سیاست گذاری بیکیفیت نتیجه جز عدم بهره‌وری نداره. این که ما فکر کنیم خب بله برای اینکه بهره‌وری در بعضی حوزه‌ها افزایش پیدا کنه نیازمند سرمایه‌گذاری زیادی هستیم، بله ما امکان سرمایه‌گذاری‌هایی که مثلا بریم تجهیزات و امکانات نوین و به روز وارد کنیم برای صنایع عمومی که میزان بهره‌وری رو بالا ببره شاید در شرایط عادی نداشته باشیم. ولی نکته اصلی که قبل از اون باید بهش توجه بکنیم این هست که سیاست گذاری هایی که در کشور انجام میشه گاهی اوقات به سمت و سوی هست که اصلاً بهره ورتر کردن صنعت به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست. ما مثال عرض میکنم، وقتی نرخ خوراک گاز برای صنایع پتروشیمی ما اینقدر ارزان‌تر از رقبای بین‌المللیشون باشه که اصلا اهمیتی نداشته باشه راندمان صنعتشون در مقایسه با رقبای خارجی چقدر باشه، خب طبیعیه که نه در آرندی یعنی تحقیق و توسعه سرمایه گذاری خواهند کرد و نه به سمت خلاقیت و نوآوری به سمت بهره‌وری در مصرف گاز حرکت خواهند کرد. مشابه همین رو در کشاورزی داریم، تقریبا توجهی به استفاده مقرون به صرفه و استفاده بهره‌ورانه از منابع آب و خاک کشور نمیشه به خاطر اینکه آب ارزانه، در این حال که ما آب بسیار کم داریم ولی آب رو ارزان در اختیار میگذاریم، مدیریت نمی کنیم که کجا آب رو ارزان کنیم.
من خواهشی بکنم یک نکته رو تو این زمینه شما لحاظ بفرمایید، اون همینه که ما موقعی که از یک عامل یعنی عامل قیمت در تنظیم بازار میخوایم استفاده بکنیم این رو به عنوان یک بسته سیاست گذاری نگاه بکنیم. متاسفانه در سالهای گذشته شاهد بودیم موقعی که به طور مثال همین بحث آب رو یا منابع رو شما دارید اشاره میکنید یا حتی سوخت رو برای مجموعه صنعتی یا غیر صنعتی، سیاست گذار اولین چیزی که به ذهنش میرسه دستکاری قیمت، حالا بالا پایین بردنش رو خیلی کاری ندارم، ولی نمیاد تبعات ابزار ساختارها روندها رو به گونه ای تنظیم بکنه که موقعی که به این عامل دست زد و تغییر ایجاد کرد فرایندهای بعدی تسهیل کننده تولید باشه، بلکه خیلی از فرایندها که در تبعات دستکاری قیمت رخ میده شاهد این هستیم که از تولید فراری میکنه و فرایندهای ضد بهره ور رو در خودش تولید میکنه.
ببینید آیه پاکزاد عزیز، پاکزاد دیگه
ببینید. اگر خدا بخواد.
آیه پاکزاد بزرگوار، ببینید ما ناگزیریم در اقتصاد رانتیری که داریم از اینکه به هر حال برای اینکه صنایع رو بتونیم حفظ بکنیم رانت ها رو ناگهان قطع نکنیم، یعنی نمیتونیم ناگهانی بیایم بگیم مثلا قیمت گاز خوراک پتروشیمی رو ناگهانا به قیمت فوق
نمیشه به صورت
یک بار این کار بکنیم چون تولید آسیب میبینه. منتها ببینیم کشورهای دیگه دنیا چه تجربه‌ای کردن، اومدن برخورداری از رانت رو منوط به اصلاحات نهادی کردن. مثال بزنم، امروز در همین همایش بهره‌وری که ما بندم یکی از سخنران یکی از پنل هاش بودم، خب در خود همایش جناب آقای وزیر کشاورزی تشریف آوردن و بیانات خیلی خوبی هم داشتن. یکی از تأکیدات ایشون روی کشاورزی قراردادی بود. کشاورزی قراردادی یعنی چی؟ یعنی دولتی که سالهای سال داره امکانات مربوط به حوزه کشاورزی رو با یک رانتی توزیع میکنه و طبیعی هم هست که باید رانت توزیع بکنه تا کشاورزی تقویت بشه. یعنی مثلا خرید تضمینی داره، بذر اصلاح شده توزیع میکنه، کود و سم و اینها توزیع میکنه، آب ارزان توزیع میکنه، همه این حمایت ها انجام میده. خب الان اجاره در واقع الگوی کشاورزی قرار دادی میگه که من به شرطی میام این امکانات رو برای توی کشاورز فراهم میکنم که از الگوی کشتی که من دارم میگم تبعیت
در واقع هدفمند میکنه.
بله هدفمند میکنه و بعد میگه که خب طی یه برنامه 4 ساله آبیاری تو به این سمت باید ببری، طی یه برنامه مثلا زمانبند زماندار مشخص باید الگوی دفع آفات نباتی تو از این الگوی مبتنی بر سم به سمت الگوهای جایگزین مثلا حرکت بده، یا خاک رو با کیفیت خاک رو در با بلند مدت به این نحو باید لحاظ بکنی و مدیریت بکنی. همه اینها در قالب بسته های حمایتی دوسته. اصلاح شیوه انجام کار هم درش صورت میگیره، کاری که خیلی از کشورها انجام داره و متاسفانه ما در کشور خودمون در این زمینه عقبیم. در حوزه صنایع دیگه هم به همین شکله. گاز ارزان من به توی پتروشیمی خواهم داد، منوط به این که مثلا صنایع پایین دستی حوزه پتروشیمی رو تغذیه بکنی یا اونها رو توسعه بدی، یا به هر حال مشروط کردن رانت ها به نظرم کاریه که میشه انجام داد برای اینکه ما این سری
اتفاق خیلی وقتا نمیفته دکتر. من هم
میدونید چرا؟ دلیل شاید این هست که عمر مدیریت سیاستگزاران ما کوتاهه و دنبال کارهای زود بازده هستن. یکی از آفتهایی که موجب میشه برنامه ریزی های این شکلی انجام نمیشه اینه که وقتی شما میرید به سیاستگزار میگید که در این مسیر و در این راستا حرکت بکن، میگه این که تا محصول بده من تا یه نهال پرتقال هم بکارم تا به میوه برسه 4-5 سال طول میکشه.
افتخارش با من نصیب من نمیشه. یه افتخارش نصیب من نخواهد شد.
افتخارش نصیب من نمیشه. این لازمه این که این تغییر اتفاق بیفته اینه که ادراک مردم از این که کیفیت سیاست گذاری در چه شرایطی واقعا به نفع اوناست تغییر بکنه. چون اگه الان مثلا ما بیایم به کشاورز بگیم ما کود یا سم یا امکاناتی که توزیع میکنیم منوط میکنیم به تبعیت و تغذیه الگوی خاصی که خب طبیعتا بخشی از منافع او رو در کوتاه مدت محدود خواهد کرد، خب یه اعتراض ایجاد میکنه. لذا اون اعتراض آنیست و در کوتاه مدت بروز و ظهور پیدا میکنه، ولی اون نتیجه در بلند مدت بروز و ظهور پیدا میکنه. بهره‌وری میوه یک درختی است که نیازمند به نگاه بلند مدت داره. بهره‌وری مسئول سیاست‌گذاری دارای کیفیت و مستمر هست که باید یک استمراری پشتش وجود داشته باشه. لذا خب موقعی ما میتونیم انتظار داشته باشیم کیفیت سیاست‌گذاری واقعا افزایش پیدا بکنه که زاویه نگاه مردم به این سمت بچرخه که رویه‌های بلند مدت رو به در واقع تغییرات کوتاه مدت مرجح بدونن. مثال بارزش همین عرض ترجیحی است که
خب قبل از اینکه این بحث رو با هم ادامه بدیم چون بحث بسیار جذابی است، من یک اشاره به یک پیامک بکنم. مهمانی هم به ما پیوستن 0913-4049 اشاره کرده تا زمانی که سرمایه و ثروت در راستای پیشرفت و ترقی نباشد اشاره یا صحبت از بهره‌وری کار درستی نیست. حالا دیدگاه این عزیزمون رو هر شکل منابع باید به سمت پیشرفت یا تعریف هدفی که خدای دکتر رضوی بهشون اشاره کردن رو داشته باشیم.
ما دلمون می‌خواد حتی خیلی از کشور ما وقتی از معیشت مردم میخوان صحبت بکنن، کمان که اخیراً هم برخی سلبریتی های فعالیت اینجور داشتن، میگن ما کشور ثروتمندی هستیم.
خب تعریف از ثروت
بلده واقعیت دلسته. اینه که ثروت اصلی بهره‌وری است.
ثروت اصلی
منابع نیست. منابع اگه ما نگاه به مصرف کردن منابع داشته باشیم خلق ثروت نکردیم، فقط مصرف کردیم ثروت هامون رو و این اشتباهه و این رویه رو به انحطاطه. ما باید جامعه ای
دکتر من آقای کلانتری هم مدیر عامل انجمن بهره‌وری از طریق تلفن به ما پیوستن، من میخوام به ایشون هم سلام بکنم. بحثو با شما آقای رضوی همچنان ادامه خواهیم داد. ببخشید بین صحبتون اومدم. آقای کلانتری سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام، من سلام عرض میکنم خدمت شما مهمان برنامه‌تون و شنوندگان عزیز این برنامه در خدمتتون هستم.
افتخار دادید از همراهیتون. آقای کلانتری ما تلاش داشتیم با مدیران سازمان بهره‌وری هم گفتگو بکنیم ولی ظاهرا جذابیت تلویزیون بیش از رادیو بوده، برای این عزیزان خیلی ما رو تحویل نگرفتن و همراهی نکردن. شما افتخار دادید، ممنون از همراهیتون. آقای کلانتری بیانیه‌ای که مجموعه شما منتشر کرد بنایه به نوعی بسیار قرا و انتقادات جدی رو مطرح می‌کرد، در البته در انتهاش هم راهکارهایی رو ارائه داده. چه شد که به نتیجه رسیدید که بخواید بالاخره بعد از حالا به این مناسبت، حالا بعد از نگم، به مناسبت روز ملی بهره‌وری این بیانیه رو منتشر بکنید و اثر بخشی اون رو چطور می‌بینید؟
بله، البته ما در 2 سال گذشته هم در روز بهره‌وری بیانیه دادیم، هم در پایان همایش ملی بهره‌وری داشتیم
همین
مباحث همایش رو به عنوان بیانیه دادیم. در حال روز بهرهوری فرصتی است برای توجه به دیدگاه‌های مختلفی که در زمینه بهرهوری قابل طرح هست. ما هم به عنوان انجمن و نهاد غیر دولتی وظیفه خودمون میدونیم که از فرصت‌ها در جهت پرداختن به بهره‌وری و جلب توجه جامعه و به ویژه مسئولین و به ویژه مسئولین ارشد به موضوع بهره‌وری اقدام بکنیم، چون اعتقادمون همونطور که در بخشی از گفتگو رو که من شنیدم اعتقادمون بر اینه که بهره‌وری میتواند یک جهش عمومی رو در جهت بهبود شرایط جامعه به وجود بیاره، ولی ما متاسفانه بهش توجه لازم رو نکردیم. همونطور که اشاره کردید بیشتر توسعه اقتصادی کشور ما منبع محور بوده، از منابع نفت بوده، از درآمدهای عمومی جامعه بوده و کمتر مبتنی بر دانش، مبتنی بر مدیریت، فناوری، نوآوری، خلاقیت و بهره‌وری که حاصل اینها میشه توجه کردیم. لذا ما فکر میکنیم که واقعا باید مسئولین کشور یک توجه و نگاه جدیدی رو آغاز کنند و از غفلت بزرگی که در سالیان متمادی ما نسبت به بهره‌وری داشتیم. در دو برنامه 5 ساله بهره‌وری ما، بهره‌وری کلمون منفی بود، یعنی برنامه 5 و 6 برنامه بهترین برنامه هم که ما یه مقدار بهره‌وری خوب مورد توجه قرار گرفت برنامه 3 بوده.
بله.
حالا به اعتقاد ما همونطور
عملا بعد از برنامه 3 فکر نمی‌کنم هیچ برنامه 5 ساله‌ای به انتها رسیده باشه در فرایند اجراش، البته زمانش چه.
حالا برنامه 4 میگن که مثلا 34% اهدافش رو رسیده بود. این رو یه بار مجمع تشخیص یک ارزیابی کرده بود.
بله.
و ما تو قسمت بهره‌وریش چیزی که بنا بوده مثلا 3.5% 2.5% از بهره‌وری حاصل بشه، 0.5% تأمین شده بود از بهره‌وری. باعث یک حرکت جدی به وجود بیاد، همه دستگاه‌ها از خانواده شروع بشه تا مدرسه تا بنگاه و شرکت و کارخانه و اداره و نظام اداری، بهره‌وری محدودیتی نداره. هر مدیری در هر منصبی هست بس اندیشه بهره‌وری داشته باشه. هر برنامه‌ای که به تصویب مجلس میرسه یا میخواد از اعتبارات ملی استفاده بکنه باید یک پیوسته بهره‌وری داشته باشه. ما اعتقادم بر اینه که تمام برنامه ها وقتی سازمان برنامه باید بودجهش رو تخصیص بده که همراه با گزارش کار ارزیابی عملکرد ناشی از اثر بخشی اون برنامه و رسیدن به نتیجه و رعایت اصول بهره‌وری درونش در اون محرز باشه. اگر اینطور نباشه خب بودجه کشور هدر میره. ما واقعا مسئولیم در قبال تک تک هزینه هایی که داریم انجام میدیم، باز با تدبیر انجام بدیم، با آسیب شناسی گذشته انجام بدیم، با طراحی روش های نو انجام بدیم. به یکی از مسائلی که امروز هم در همایشی که بود مورد تاکید بود، این که ما پیوند جدی بین نوآوری و بهره‌وری بزنیم.
دوست.
امروز نوآوری یه راه میانبریه که میتونه بهره‌وری جامعه ما رو بالا ببره. امروز استفاده از فناوری اطلاعات، استفاده از فناوری های جدید میتواند مکانیزم هایی رو ایجاد بکنه که شما نمونش رو در همین موبایلی که الان با شما داریم صحبت میکنیم داره به ما بیش از 50-60 نوع خدمت رو در مسائل مالی، در مسائل ارتباطی، در مسائل اطلاع رسانی، در بازار کسب و کار، در کسب و کارهای مجازی داره ارائه میکنه. این نشوندنده اینه که ما میتوانیم از فناوری هایی که در اختیار داریم برای رفاه بیشتر مردم، ما قبلا برای ساده ترین مسئله باید سوار ماشین بشیم، ترافیک ایجاد کنیم، بریم دم بانک، پارک گیر بیاریم.
حتی دکتر ما همچنان ترافیک رو ایجاد میکنیم، حالا انگیزه هاش این مقدار فرق کرده.
حالا اون مسائلش متفاوته.
آقای دکتر کلانتری، ما مهمان دیگری هم با ما همراه شدن، جناب آقای دکتر قادری از مجلس شورای اسلامی که سلام عرض میکنم خدمتشون. آقای قادری ممنون با ما همراه شدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی مهمان عزیز ارجمند و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
ممنون از شما. آیه کلانتری برای رضوی پور اشاراتی کردن به موضوع بهره‌وری و آنچه که لازم است در عرصه سیاست‌گذاری و فرایندهای اجرایی از سوی سیاست‌گذاران و مدیران ارشد مورد توجه قرار بگیره. بیانیه‌ای هم که به نوعی انجمن منتشر کرده در بخش‌های راهکارش ناظر بر اینه که باید اعتقاد جدی به بهره‌وری وجود داشته باشه. آقای قادری، سال‌هاست این بحث‌ها گفته میشه، در همین تاریخ هم عزیزان به عنوان نمایندگان کارشناسی در این حیطه و نمایندگان مردمی به نوعی، چون انجمن مردمی و غیر دولتی بهره‌وری داره این صحبت‌ها رو می‌کنه، بیان می‌کنه چه شده، چه کسی چه اقدامی تو این زمینه انجام داده، خروجی چی بوده، آیا ما آنچه که در عرصه عمل در فرایندهای اجرایی و سیاست‌گذاری در دولت و سه قوه می‌بینیم چقدر متوجه موضوع بهره‌وری بوده و چه دستاوردهایی داشته. خود آقای دکتر که اشاره می‌کردن در برنامه‌های 5 ساله عملکردها همچنان منفی بوده.
بله، من فکر می‌کنم که در مورد